مشکلات عبارت برسیم، یه دور عبارت مقاصد العلیه را روش مرور بکنیم. حالا آیا فرمایید سر جاش بذاریم برای صفحه بعد یا همین الان هم یه مروری داشته باشیم؟ شاید برای بعد باشه. بله الان بله عرض کنم که خب عبارت المقاصد العلیه من به گمانم با این توضیحی که داده بشه بله عبارت تقریبا صاف باشه به این نحوی که مثلا حالا عرض میکنم در همون صفحه که دیروز خوندم از عبارت کامل من عبارت شهید را بعد از فرمایش ایشون آوردم. ببینید فرمودن که المقاصد العلیه صفحه 245 الثانی مراعات و اعرابها، در نماز واجب است وقتی قرائت را مصلی انجام میده اعراب قرائت را مراعات کن. اعراب چیه؟ رفع و جر و نصب. این در متن مراعات و اعرابها والمراد به. من نکاتی هم که تو ذهنم طلبیگی هست عرض میکنم خدمت شما، بعد ببینید درسته یا نه. یکی از چیزهایی که تو کتب فقهی متأخر سبب این میشه که قائل شدن به تواتر تو ذهن فقیهی که میخواد قائل بشه یه خورده وزن خودش رو میاره پایین و خیلی حاضر نمیشه، مال اینه که فضای قرائات اعراب و تشدید و مد و امثال اینها با فرش القرائات هم را بحث میشه. میدونیدم چطور شده؟ فرش القرائات زمان علامه و اون بزرگان اصحاب امامیه که کتاب های فقهی قدیم را نوشتن، اونا اصل فرش القرائات و تعدد و تواتر براشون مسلم بود همجوری که ما دیدیم. لذا تو فتاواشون خیلی تأکید میشه رو اون فردای خفی. خیلی جالبه، یعنی متون فقهی که اصلا تأکید را میادن روی فرد خفی، میگن اعراب را یه حرف را نمیتونی جا به جا کنی، اگه یه حرف جا به جا بکنی و برخلاف متواتر قرائت کنی نمازت باطل. یه اعراب را برخلاف متواتر اگر جا به جا کنی نمازت باطل. محقق اول صاحب شرایع علامه هلی و بسیاری از کتب، من اینا محسوس شد برام، دیدم اونا توی یه فضای حرف زدن میگن که قرائت واجبه، بایدم قرآن بخونی، قرآنم متواتره، لذا اگه یه حرف از اینا جا به جا کنی واد را وا بخونی، مثلا ها را ها بخونی، قرآن را عوض کردی نمازت باطله. ببینه کجا دارن میگن یه اعراب را جاشا عوض کنی نمازت باطله. چرا؟ چون قرآنه. کدوم؟ نه نه، منظور من فعلا از فرش اونجاییست که تعدد قرائت به صورتیست که معنا دوتا میشه. نوعا من اینو به کار میبرم، گاهی هست که به این فرمایش شما میتونه فرش القه اما معنا تفاوت نمیکنه، مثل یب سوتو یا یب سوتو، سین بخونیم یا بله سرات و سرات، اونا هم به این معنا میتونید بگید فرشه، ولی منظور من اونا نیست. یعنی اونجایی که مثل ملک و مالک معنا دوتاست. خب در چنین فضایی این علما اینا رو فرمودن، دقت کنید در اون خط سخت میگیرن که نمیتونه کسی که تو نماز قرائت متأخرین این بحث ها با هم دیگه چی شده؟ نزدیک هم آمدن گفتن اینا همه متواتر است، شما باید در مد و اماله و این امر زمین مشهوده، الان بعد هم میبینید. ولی ازا گفتن یعنی ما بگیم که مصلی مد رو مراعات نکرد، نمیدونم کذا، این باطل است؟ نه، کجا اینا متواتر است که ما مطمئن بشیم؟ یعنی در فرد خفی وقتی ذهن یک فقیه درگیر میشه، خیلی راحتتر انکار تواتر میکنه تا اونجایی که شما بحث ببری سر افراد جلیه‌ای که ایش مشکلی می. و این خیلی تو ذهن من مهم بود. یعنی بعدن جواهر سایر کتب فقهی متأخر اگه این دوتا بحث کامل جدا بشه و همون بحث تقریر بشه، چه بسا خود صاحب جواهر هم حاضر نباشن که اون عباراتی را که میگن دوباره محکم بگن. یا حالا خدمتون باشه تا عرض کن مراعات و اعرابها ول مراد بهی ما یشمل الاعراب ول بنا، فقط اعراب حرف آخر منظور ما نی، بنای کلمه منظوره و تشدیدها در متنه، اونم باید مراعات کنه. چجور مراعات کنه؟ علل وجه المنقول بالتواتر، این متن شهید اوله که شهید ثانی داره برای شرح میزنه. علل وجه المنقول بالتواتر، وجه منقول بالتواتر چیه؟ و هی قراءت السبع المشهور، قراءت هفت گانه‌ای که مشهوره. و فی تواتر تمام العشره به اضافه ابی جعفر و یعقوب و خلف خلافون اجوده ثبوته. این حرفای شهید ثانی است. اجود اینه که عشرم متواترن و قد شهد المصنف فی الذکرا بتواترها و هو لا یقصر ان نقل الاجماع بخبر الواحد. این تا اینجا. حالا فقره های عبارتشون رو نگاه کنید، دیگران گفتم معلومه درشون تناقض میگه، اما سری دارم میخونم که ببینیم چجور شد تناقضشون کجاشه. وعلم انه لیس المراد ان کل ما ورد من هذه القراءات متواتر. ما نمیخوام بگیم هر کدوم از این سبع و اش متواتره، بل المراد انحصار المتواتر الان فی ما نقل من هذه القراءات. متواتری که فعلا داریم تو همین هست، اما بین خود همین ها شاز هست. من دارم عبارت تا فعلا جلیل با جلیل نظر دارم میخورم برم جلو، بعد ببینیم تناقض چه دوتش در میاد. خب لیس المراد ان کل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الان فی ما نقل من هذه القراءات، فان بعض ما نقل عن السبع شاز فضلا عن غیرهم، که چقدر شاز دارن همین سبع شاز داریم. کما حققه جماعت من اهل هذا الشان والمعتبر القراءه بما تواتر من هذه القراءات. اونی که تو نماز معتبره باید متواتر را بخونیم، درست شد؟ به ما پس اگر از سبع شاز بود نمیتونه بخونیم، باید متواتر باشه. ول معتبر القراءه به ما تواتر من هذه القراءات. خب این که متواتر معتبر است و این رکب بعضها فی بعض، یه قراءت متواتر از عاصم بگیره یکی را از نافع بگیره، مشکلی نداره. بله الان توضیحش هم مفصل میدن. و این رکب بعضا ما لم یترتب بعضه على بعض آخر به حسب العربی، گاهی دوتا که ترکیب میکنه قطعا عبارت خراب میشه، اونجا نه، اما جایی که مانعی نداشته باشه میتونه ترکیب کنه. خب عرض کنم که که فتلقا آدمو من ربهی کلماتن، فتلقا آدم من ربهی کلماتن. آها هر دوتا رو رفع بخونه نمیشه که، فتلقا آدم من ربهی کلماتن، دوتا فاعل میشه. اینجا دیگه نمیشه که شما دوتا قرائت تو کلمات یکی اعمال کنید، چرا؟ چون به هم مربوطن. فانه لا یجوز الرفع فیهما ولا النصب، هر دوتاشو با هم نصب بدید یا هر دوتا رفع بدید نمیشه. و ان کان کل منهما متواتر، و ان یؤخذ رفع آدم من غیر قرائت ابن کثیر و رفع کلمات من قرائت ابن کثیر، فان ذلك لا یسه لفساد المعنى و نحوه و کفلها زکریا و قد نقل ابن الجزری فی النشر ان اکثر القراء جواز ذلك ایضا. وقت آره ما ذکرناه، اما خودش گفتن نمیشه، اونا بی خودی گفتن. اون میگه از اکثر قرا گفته، حتی اونم جایزه چون هر کلمه‌ای کلمات خداست. خیلی اون حالا من تا تو مقدمه انش خوندیم اونجا. هر چی هست من فعلا مقصود ما اینه. و اما اتباع قراءت واحد من العشره، وقتی تو نماز داری سوره هم میخونید باید افراد کنید یکی از اینا را یا نه؟ درست شد؟ و اما اتباع قراءت الواحد من العشره فی جمیع السوره فغیر واجب قطعا. یکی را به اونا میتونید تلفیق کنید، در چی؟ فی جمیع السوره، نه تو یک آیهی که به هم دیگه مربوط بشه. مثلا خلافن مرحوم آیه خونساری، مرحوم آسد احمد رضوان الله علی، ایشون نظرشون در حاشیه عربه دارن، در اینجا تخییر بدوی قائلن، میگن شما میتونید ملک بخونید یا مالک، اما از ابتدا باید یکیشو انتخاب کنید، همیشه دیگه اینا بخونید، تخییر بدوی قائلن. حالا رو نظرش ایشون میفرمان نه، اتباع و قراءت الواحد من العشره فی جمیع سوره که دیگه چند تا آیه است، این که فغیر و واجبن قطعاً. پس تو یه آیه کلماتون، اون چرا مختار ایشون بود که تو یک کلمه اگه فساد المعنا باشه نمیشه، اما فی جمیع سوره هیچ مشکلی نداره، سوره آیات مختلف هست، شما میتونید یکی را از این بگیرید یکی را از اون بگیرید، قطعا جایز است. خب حالا مستحب هست یا نیست؟ میفرمان بل ولا مستحب، حتی مستحبم نیست که در مثلا سوره مبارکه هم اتباع یکی از اینا بکنه، نافع بکنید، عاصم بکنید، بل ولا مستحب. چرا؟ فان الكل من عند الله، همش وحی الهیه، نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین صلوات الله و سلام علیه تخفیفا على الامه و تهوینا على اهل هذه المله. درست شد؟ پس مستحب هم نیست، چون قرآن با قرآن که فرق نداره که. اینم این فرمایشش. بعد من حصار القراءات فی ما ذکر، این که میگیم هفتا امرون حادث، این بعدا پیدا شده، اول این نبود، امرون حادث غیر معروف فی الزمن السابق بل کثیر من الفضلاء انکر ذلک، که چرا هفتای ابن مجاهده دنبالش میرید؟ خوفا من التباس الامر، از چی؟ و توهمه، خوفا من توهمه ان المراد بالسبعه هی الاحرف التي ورد فی النقل ان القرآن انزل علیها والامر لیس کذلک فالواجب القراءة بما تواتر منها، هر چی متواتر است درست شد کافیه، ولی این امر حادث بعدی. فلو قرأ بالقراءات الشواذ، فلو قرأ مال شهید اول در متن، شواذ چیه؟ توزیع شهید ثانی، و هی فی زماننا ما عدل عشر، هر چی که ما عدل عشره، و ما لم یکن متواترن، هر چی که متواتر نیست، بطلت الصلاه، تا اونجا که میان که لأن الشاذ لیس بقرآن ولا دعا. این عبارتی بود که من خوندم. خب حالا اینایی که ما خوندیم تناقضش کجا بود؟ بله؟ چرا؟ بله؟ فرمودم فإن الکل، عبارت چی بود؟ اتباع، ببینید اتباع و قراءت الواحد من العشره غیر واجب ولا مستحب، فإن الکل یعنی کل عشره و سبعه، درست شد؟ من عند الله. اگر اینه خودشون گفتم بعضی از این سبعه شازده است، چه شاهدی دارید بر این؟ بله. ببینید سبت خودشون سید محمد صاحب المدارک، البته سید محمد کوچیک بودن، شهید عمری نداشتن که شهید شدن، رضوان الله 50 به نظر 50 خورده رضوان الله علی، ولی 43 سال دوم شهید ثانی با من، پس از شهید اول 50 تو زنومه رضوان الله علی، اصلا سنی نداشتن، لذا پسر خودشون صاحب معالم و سبتشون از محمد جدران استفاده نکردن از ایشون، اونا دیگه بعدا شاگرد مقدس اردبیلی بودن و معروف قضایاشون، اگر شاید خود جدشون را میدیدن از محمد تو مدارک نمیدن اینجا بگن مشکلون جدن، در مدارک میگن او مشکلون جدن لأن التواتر لا یشتبه به غیره، شما از یه طرف میگید سب متواتره، از یه طرف میگید فل در سب شوازه، درست شد؟ بعد میگید بعد خب متواتر با شاز رو کدوم بخونیم ما؟ میگید کل سب هم جایزه. نمیشه که اینا با هم دیگه مشتبه بشه. بله
بله روایات شاذ،
بله بله
بعض روایات شاذ، بعض روایات شاذ از سب یا 10 تا یا 13 تا یا 14.
بله حالا من یکشو میگم، ما مرحوم شیخ الطائفه کاری کردن، اینم آخر عمر اینجور عالم عظیم تبیان را نوشتن. قبلا عرض کردم ابن ادریس در اسرائه فرمودن که آخرین تصنیف شیخ الطائفه چیه؟ تفسیر تبیان. من یه بار از تفسیر تبیان بخونم، چند تا هست، حالا صفحش مراجعه کن خودتون میبینید. یکی روشن‌ترینش عرض میکنم، تبیان جلد 1 صفحه 62، همین اول سوره مبارکه بقره، در ذیل آیه شریفه علی ابصارهم غشاء، اول آیه شریفه چیه؟ ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم چی؟ غشاوه. شیخ می فرمان که القراءه، خب دقت کنید، اجمع القراء السبعه، اجمع القراء السبعه، عاصم نافع همه اینا هستن نیستن، اجمع القراء السبعه علا کسر الغین غشاوه علا ابصارهم علا کسر الغین و ذم تا چی؟ و علا ابصار هم غشا و تون، درست شد؟ و رویه ان بعض القرا فتح الغین غشاوه و ان الحسن ذم الغین غشاوه و حکیه ان عاصم فی الشواذ غشاوه به فتح تا ولا یقرا به جمیع ذالک غیر مجمعه، هیچ کدومش حق ندارید بخونید. بله و رویه و حکیه ان عاصم فی الشواذ غشاوه به نصب تا، من بعد خوندم به نصب است، به نصب تا. ببینید یه شاهد روشن از تفسیر تبیان، برای اینکه شهید تناقض نگفت. چی فرموده؟ اول فرموده القراءه اجمع القراء السبعه، عاصم جزء سبعه هست یا نیست؟ و اجمع یعنی چی؟ یعنی غشاوه خونده تمام. اجمع القراء السبعه که یکیش عاصمه غشاوه خونده، خب شما سبع و متواتر. دنبالش میگن و حکیه ان عاصم که از سبعه هست یا نیست؟ فشواز، یعنی خود عاصم روایت شاز داره، عاصم از سبعه. مما نسب الى هذه السبع الى هؤلاء السبعه چه شاز غشاوه
کیه ان عاصم، یعنی خود عاصم، یعنی از طرقش
حکایت طرق است دیگه،
طرقه
ولی دیگه
خود عاصم
نخونده. از کجا میدونید نخونده؟ عاصم مگر بر ابوبکر ابن شعبه با حفص دو جور نمیخوند؟ میگه نمیخوند،
خودش برمیگرده دیگه،
خودش برنامه. ببینید جزء متواترات نزد اهل فن، حفص از عاصم روایت میکنه، ابوبکر ابن شعبه هم از عاصم روایت میکنه. در چند مورد میگید با هم اختلاف دارن؟ 500 مورد. الان من یه مصحف بود مرحوم آقای صدوقی بزرگ دادم به من، الان موجوده، مصحف فرخان امین الدوله 1279 در تهران چاپ شده، تجدید چاپ شده در دهه 40، مثلا شمسی 1347 اون حدودا تجدید چاپ شده که حدود سال 1350 حاجی آب من دادن دارم، رفتم نگاه کردم چون بحث ما بود ببینم اون چجوری. کنار اون قرآن قرائت شعبه هم هست، یعنی متن قرآن چیه؟ حفظه، قرائات شعبه هم کنارش تذکر میده با سال. امین الدوله ایشون در زمان ناصری بوده، میره اروپا، به قول خودشون فرنگ رفته اونجا، مواجه میشه میبینه اروپایی‌ها چقدر کار کردن، کشف الکلمات، کشف الآیات، شاید هم کشف المطالب، اینا اونجا تنظیم بوده. این میبینه خوشش میاد، بر میداره میاره اینجا. و زمان ناصرالدین‌شاه 1279 چاپ ناصری در تهران چاپ میکنن با خط محمد علی اصفهانی بنویسن، اگر یادم بیاد درهم کنم، در اونجا چاپ میشه و نصفش مصحف شریفه، نصفش هم کشف المطالب و کشف الکلمات ایناست، یعنی به اون قطری که مصحف داره فقط نصفش هست. خیلی جا منظور این و خالص وقتی میشمارید همینطور که فرمودن حدود 500 مورد، هر دو تاشون هم راوی از عاصم و متواتر هم هستن، و عاصم حدود 30 تا راوی فقط ابن جزری براش نقل میکنه. 30 تا راوی، دو تاشون معروف شدن از زمان کی؟ دانی و مکی. ولی خود ابن مجاهد از عاصم چند تا راوی داره، ملاحظه کردید؟ خب شیخ چی فرمودن؟ فرمودن عاصم از سبع است، اما قرائت شازم داره، شازش الله یا جوز ان یقرا. ما میگیم خب پس قرائت عاصم ببین از هفتاست و شاز زده جایز نی بخونیم. بابا عاصم قرائت اجمعه متواتر داره، اونا که نمیخوانیم بزرگوارا بگن، اون که متواتر داره جای خودش. قرائات متعددی عاصم داره که بعضی هاش طریق شاز، این طریق شاز شیخ هم تصریف فرمودن، فرمودن و حکی عن عاصم فی شواز غشاوه به نسب تا ولا یقرع به جمیع ذالک غیر اون چی؟ اجماع القرائات سر. این یکیش حالا فعلا.
این اشکالی که متن چرا اینجوری نوشته شهید؟ یعنی خب باید اگه اینو میخواست بگه باید بگه بعلم انه و لیس المراد انه کل ما برد من حاضر قراء متواتره. چرا گفته من حاضر قراءات؟ یعنی حق میده به اینو اشتباه کنه.
ببینید وقتی
هر کدوم قرآن هفت تا هرچی نقشه متواتر نیست، نگه اصلا این قرائات متواتر نیست.
نکته ایست که خوبم هست و میگنم، میگن قاری محور، اتفاقا شاهد اینه که قرائت محور بودن نه قاری محور، یعنی این شاهد همین است، شاهد خیلی خوبی. قبلا هم عرض کردم، حالا صفحهش میخواستم ایجاد کنم نشد، یه عبارت معروفی بود میشه پیشینیان میگفتن یکره ان یقال قرائت عبدالله، قرائت ابن مسعود، قرائت عبی، یکره بل یقال عبی یقرع کذا، ابن مسعود یقرع کذا. چرا؟ خوفن از این که خلق کنه او خونده، او چه کار هست که بخونه، او داره نقل میکنه. ببینید یعنی دقیقا از قدیم چی بودن؟ قرائت محور بودن. وقتی میگفتن قرائت ابن مسعود منظورش این نبودن او خونده بیا به او قطع بشه، او یقرع یعنی به عنوان چی؟ به عنوان کسی که راویه این قرائت است. لذا شاید همینجا دارن به کار میبرن حاضه القراعات، یعنی این همه قراعاتیست که اینا دارن نقل میکنن برای ما ولو از سبه باشن، نه این که خودشون کاره باشن، ولی چون شازده است جایز نیست ما چکا کنیم.
شاهد برای این تفسیری که شما دارید به نظرم خود عبارت ایشونه که توی صفحه 246 وقتی میخواد شواز رو تفسیر کنه میگه لو قرار بالقراعات شواز و هیه فی زماننا ما عدل اش و ما لم یکن متواتره. اگه قرار بودش که از این عش بگیم که اساسا متواتر نیست، این نوع تفصیل دادن و عطف کردن نبود، باید میگفت بلقرات و شواز و هوا ماله میکن متواتر. این معلومه که اصل این عش رو یعنی یه ذات متواتری دارم، ولی خب از اینها یه وقتایی طرق غیر متواتر.
بله الان بفرمایید بلتا بله
بله
اون هنو مونده نرسیدیم، ادعای ایشون بود ما به شدت قبول نداریم، حالا میرسیم الان چند سطر دیگه میگه قال شیخ فتبیان تا جزوهی که مشغول هستیم انشاءالله اونجا عرض میکنم. خب من عبارت ها ببینید یه تناقض دیگه هم هست اینجا، اینا دیگران نگفتم، من عرض میکنم مطرح میکنم برای اینکه جا الان آقا خوندن عبارت شهید فرمودن که بعضی از این چیه سبعه میتونه شاز باشه، فهمیدیم منظورش از شاز یعنی طرقش، ولو خود او چند تا روایت داشته باشه متواترم. یکی دیگه فهمدم وعلم، وعلم چی؟ انه لیس المراد انم کل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر. الان فی ما نقل من انحصار، خود شما از مسالک قبلا خوندیم چند روز پیش، فرمودن حقق فی محله که متواتر غیر منحصر چی؟ فی السبع ولا فی العشر بل فی غیرش. یادتون از خوندیم عبارت مسالک بود، یعنی شهید فرمودن در ماورای عشر هم ما متواتر داریم. اینجا می فرمان وعلم، این که منحصر است متواتر در این وعلم انه لیس المراد ان کل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الان فی ما نقل من هذه القراءات.
الانش دیگه الان میتونه مخاطب جامعه امروزی ما رایج شده.
بله جمعش همینه. ببینید عبارتی هم که آقا خوندن در چند سطر بعدشه، فلو قرأ بالشواذ وهیه، باز تکرار میکنه اونجا الان، اینجا هم چی؟ وهیه فی زماننا ما عدل عشر، شواذ فی زماننا، یعنی ما حالا گذشته اونا. و الا اونجا که میگن ما عدل عشر متواتر است، یعنی واقعا زمانهای متواتر بوده، ملاحظه کردید اونجا. و لذا میگفتن که اون بحثشون سر نکاح بود، فرمودن در روایت سهل ساعدی لازم نیست تعیین حرف بکنه. چرا؟ چون حرف اون زمان متواتر بوده، سبعش و عشرش و بلکه ماورایش، اما نه اینکه لازمش بشه که اون زمان ما هم باشه. اونی هم که من عرض کردم برای این نکته‌ای که ایشون میفرمایه اینه که یکی آقایون فرمودن آیا ما الان تحصیل تواتر برامون ممکنه یا نه؟ یکی آقایون فرمودن یادم میره، من گمانم اینه، شهید که میفرمان انحصار در اینه، به خصوص با امکانات حالا، اگر ما کارهای تشابک موضوعی بود که تشابک شواهد با روش موضوع محور تشابک شواهد جلو بریم، مخاطبین ما خود ما به قطع میرسیم که بعض قرائات ماورای عشرم متواتر. این فقط اون وسیلش رو میخواد، تکنیکش رو که اعمال کنیم با ضوابط منطقی بسیار دقیق بریم جلو ببینیم اینم شد. پس این که شهید فهمدن فی زماننا، یعنی با اون امکاناتی که خب نمیشه واقعا، اما الان که با زمان کوتاهی به صدها کتاب، الان دیدم این احمد عمر مختار بود که معجم القراءات داشت، دیده بودم قبلا یادم رفته بود، دیشب دوباره دیدم یک کتاب داره المعجم الموثوعی، حالا یادم اومد، المعجم الموثوعی لألفاظ القرآن الكریم و قراءاتها، المعجم الموثوعی یعنی بسیار وسیع، المعجم الموثوعی لألفاظ القرآن الكریم و قراءاتها. خودش میاد به کتاب قبلی خودش یه نقدایی داره، بعد یه کتاب مفصلی است 1500 صفحه است، بخشش مال الفاظه بخشش مال قراءاته، 6 تا 7 شماره گذاشته برای شواذ، خیلی جالبه، میگه 1 2 3 4 5 یعنی قراءات را از متواتر سبع و عشر برده به 6 رتبه رده بندی کرده. یعنی چطور کار شده الان این کارها که سو. بعد میگه کلمه به کلمه اینا رو دوباره بررسی کردیم تمام قراءات را، فایل پی دی افش هم موجوده، من گرفتم 1000 و خورده، حتی میگه که نرم افزار الکترونیکش هم داریم که شما تو خود نرم افزار همه رو سری براتون بیاره، اونو من دیگه پیدا نکردم، فایل پی دی افش هست تو خود اشامل، فقط مقدمش هست خودش نبود، حالا اگر شما دیدیم نرم افزارش هم که کامل نشون بده امکانات نرم افزار رو بتونید اعمال کنید، اونم من ندیدم، ولی خب خود فایلش هم خیلی خوبه، تصویر صفحات کتاب. ببینید چه خبر شده در چی؟ در این که 6 طبقه یا 7 طبقه انواع قراءات با دستبندی شده، ظریف دقیق بر ما میگه. خیلی هاشو میگه ببینید من اینا نمیگم برای اینکه حتی بخونید، میگم برای اینکه وزن علمی داره، لغت ما تو نحو و ادبیات کارش داریم، تو نوشتن لغت باش کار داریم، یعنی قرائات شاذه اونایی که اهل فنن میدونه یکی از عظیمترین تراث مسلمینه، استشهاد بهش میکنن در لغت به سال، حتما که لازم شما تو نماز بخونید که اینا رو ایشون انجام داده. حالا نم خب پس ببینید فی زماننا با این امکانات ایشون میگن متواتر در اینه. حالا کسی که الان یه دفعه یه کتاب دستش میاد، ابتدا به ساکن المعجم الموسوعی لالفاظ القرآن و قراءاته، ابتدا به ساکن دفعه شش طبقه قراءات ها میبینه، نقطه شروع اوه.
شش طبقه
اول سبعه، بعد عشره است، بعد اربعه عشر است، بعد هم میگه میخوادم من آوردم بخونم از بله المعجم الموسوعی لالفاظ القرآن الکریم صفحه 46 میگه که یک، اونایی را که میخواد دسته بندی کنه، اعطینا الرقم یه واحد للقراءات الوارده فی کتب القراءات السبع، القراءات السبع، دو للقراءات الوارده فی کتب القراءات العشر، سه للقراءات الوارده فی کتب القراءات الاربع عشر، مثل چی؟ مثل اتحاف و فضلاء البشر فی القراءات الاربع عشر، چهار للقراءات الوارده فی کتب شواز، کتب شوازی که جور و جور نوشته شده. اول کسی که شواز نوشته خیلی جالبه، شاگرد خود ابن مجاهد، بعدش ابن کی نوشته؟ کی بود؟ المحتسب ابن جنی، ابن جنی متأخر ابو طاهر، شاگرد خود ابن مجاهد شواز و سبع نوشته، استادش نوشت از سبع فی القراءات، شاگردش ابو طاهر تو همین سبع نه غیرشان، از شواز و سبع این کتابش، ایشون هم اینجا اسم برده. بعد عرض کنم فی کتب شواز، رقم پنج للقراءات الوارده فی المصادر العامه. ببین چه جالب، میگه ما قراءاتی داریم که اصلا تو کتب قراءات فنی نیامده، ولی تو کتب عامه در لغت اومده، در جای دیگه اومده، اینا رو همه جمع کرده فی المصادر العامه. رقم ششم للقراءات الوارده فی معجم القراءات القرآنیه که مال خودشه، میگه اونایی که از اونجا بوده شماره 6 گذاشتم، یعنی اونجا هست. بعد مثال هایی میزنه که مراجعه میفرمایید. بله بله.
در زمان خود ایشون هم که میفرمود الان متواتر 70 تا زیاد است، شاید مرتب و طور نیدانی باشه، چون حتی همون امکانات هم الگو زد شبالی است که لاغت بعضی کلمات خیلی راحت میتونن تواتر پیدا بکنن.
بله، برای اینکه فرما شما را
خود شهید،
بله
خود شهید وقتی میگه که من میدونم بیشتر از چیزه، یعنی اون زمان یه کسی مثل شهید بوده که میتونسته بیشتر از تواتر پیدا
بکنه. بله، من برای اینکه فرمای شما را بگم، ببینید ما گاهی وقتی عبارت با هم دیگه تهافت و تناقض داره، میخوایم راحت‌ترین وجه رو پیدا کنیم، بگیم بابا تناقض نگیر. اما اینکه واقعا یه وجه دیگه هم هست یا نیست، من الان گفتم خب دو تا ظاهر با هم جور نیست، اونجا میگن در ماورای عشر متواتر هست حق خفیم، اینجا میگن منحصرون. خب این راحت‌ترین جمعش این بود که بگیم این یعنی الان فی زماننا، اون یعنی اصل تواتر ولو در غیر زمانه. ولی این اعتماد تو ذهن خود منم بود که اینجا فعلا تو این محدود اینا فرمودن، ولی خود ایشون هم ممکنه حتی اون مسالک رو حرف ما رو بپذیرن، بگن الانم اونی که تواتر فی زمان نافی یسرن تلسیر است و النشر است و اینها، ولی فی زمان نام بخواید برید دنبالش تفحص بکنید میرست. این احتمالش برای تایید فرمشون من مدتی پیش دیده بودم، یادم هم رفته بود، دیشب دوباره دیدم، نمیدونم با این کتاب من اونس ندارم، با این معجمش چرا چند بار مراجعه کردم.
عبداللطیف از این احمدوار خیلی بهتره،
بهتره؟ نه با این کتاب جدیدش. اینا دیدید یا ندیدید؟
نه یعنی بعدش نگفتید که از اونم استفاده کرد، چون خیلی سو استفاده کرد که استفاده نکرد.
مصادر العامه ای که او گفت آیا اینا نیست؟ میگم من ندیدم، باید ببینم اونس بگیرم نه چه کار کرده تو این کتاب جدیدش. یکی دکتر عبداللطیف بود، یکی همین احمد مختار بود که دوتا بودن شاید.
من
دو
تا مستقل، نه یه بود
نه یک موجمش ها دو نفر با هم کار کرده بودن، دو نفر با هم کار کرده بودن برای یک موجم، یکیش احمد مختار بود و رفیقش، یکی هم دکتر عبداللطیف بود که تنها بود. بله. خب عرض کنم که
مثل درامش تو توضیح داده که چه کتاباییه؟
بلا؟
مثل درامش حالا خوندید توضیح داده که چه کتاباییه؟
من نه یعنی اون
هم دوتاشون اول کتابشون میگن که ما از چه کتابایی
بله چه کتابایی
ایشون تو اون کتاب خیلی کم بود، ولی آیه اون عبداللطی دیا عالمی کتاب آورده،
ولی
تبیان و مجموعه رو آورده.
مثلا العین خلیل، العین خلیل مالکیه مال قرن دومه، کتاب لغوی هم هست، تو ربطی به کتاب القراءات نداره، اما اصلا به نظر حتی شده باشه، یه آقای تحقیق کرده کل نمیشه قراءات و العین خلیل، یعنی کل مباحث قراءاتی را که خلیل در کتاب لغت مطرح کرده ایشون آورده. ملاحظه میکنید اینا یعنی مصادر عامه، حالا چیه من نمیتونم الان چیزی نمیدونم خدمتتون عرض کنم. خب این ماله، این که فرمایش مقاصد العلیه شهید را مرور کردیم، دیدید که این دو تا تناقضی که ممکن بود به ذهن بیاد ظاهرا تناقضی نیست. بریم برگردیم این بزرگ تو این چند صد که نمیاد اینجوری اینا را به هم به وافدی بگه شواذ، بعد دوباره بگه متواتر، باید این عبارتش. خب فقط میمونه که اون تحوینا بود که دیرو عرض کردم، اون باید بعدا برسیم. من حتی اون طوری هم که شما میفرمایید دیرو عرض کردم، شما اونی که مقصودتون بود و افاده کردی اندازه که من فکرش کردم مناسبت داره بگن که جائز للامه افراد القراءات تحوینا، ملازم یعنی شما یکی بخونید بس همه عمرت، اصلا اون قراءات دیگر رو نخون، خدای متعال سختت نمیگیره. اگه تحوینا و تخفیفا بره افراد القراءات بشه حرف شما خوبه، سخته من چطور هفتا، اما این که شما میگید من هفته رو تو یک خدا نفرمود هفته رو جمع کنی، شما که پیامبر خدا پخش کردن تو امت، سبعه را به صورت اقرا پخشش کردن، کل بدنه امت حافظ اینا، ولذا به هر کدوم گفتن فلیقرا کل رجل منکم کما علم. چه تخفیف هنی میشه؟ بله چطور؟
این قرآنی که اگه میخواستن فقط یه قرائتی بفرستنش ده برابر این میشد، برای که امت راحت دریافتش، امت هم نه یه
افراد القرائات کردن،
امت به کلیتش کلش اوقات راحت دریافت کنه، اینجوری فرستادیم.
اینکه امت راحت دریافت، امت که هر کدوم امت راحت نیست کارشون، که امت وقتی میگه امت اینو کار اونا راحت باشه، این کار خدا، خدای متعال کار خودش انجام داده که آمده از بدنه اجتماع مسلمی به عنوان میلیون ها نفر استفاده کرده، قراءات مختلف را در بلاد مختلف امثار مختلف تو این همه کتب تفسیر که هیچ کتاب تفسیری نیست باز کنید. من به گمان تبیان شیخ طایب را دیشب میدیدم، شما بیایید فقط بگید قراءت و تبیان، یعنی فقط بخش قراءت تبیان را شاید ثلث کتاب باشه، یعنی اینقدر مرحوم شیخ الطائفه بحث قرائات رو در تبیان مفصل مطرح میکنه. این درست شد؟ اون خدای متعال حفظ کرده، نه اینکه تخفیف بر امته، تخفیف بر امت که میگن یعنی اینا برای اونا راحت باشه. طبری چی گفت؟ برای اینکه شما ببینید، طبری گفت که شش تا برای راحت بود، عثمان گفت خب خدا برای آسونی ما گفته، حالا برای اینکه اختلاف نکنیم یکیشو میگیریم شش تاشو میذاریم کنار. گفت یا نگفت؟ صریحا طبری گفت خب پس چه تخفیفی که او میگه که ما اونی که خدا مختار قرار نمون داده بود شش تا حرفشا گذاشتیم کنار.
ما اون فضا اصلا نمیریم، ما تخفیف به معنی گونه
میگه، آخه تخفیفی است که متخذ از روایات تخفیفه،
میدونم
که حالا الان بحث الان ما هست،
اون معنی که اینا میگن از روایت در نمیاد، خب واقعا تحمیلی و تحریفیه. میگم یه معنی تخفیف میتونیم بشه
همچنان
که وقتی قرآن رو یاد بگیرن واقعا تخفیفه که قرائت اینجوری باشه، اگه اینجور نبود، اگه خیلی
اصلا گفتم برای این نکته. ببینید یکی از چیزایی که دیرو گفتم در داوره همینه، شما وقتی میگید تخفیف یه فضایی میشه، غیر اون که فضایی میشه که ما با بعض قراءاتی که متواتره همه هم درگیرشن که ملک و مالک در سوره مبارکه حمد است، با تخفیف درستش کنیم. شما تصور کنید هون علی امتی، خفف علی امتی. پس دو جور بخونید، بخونید ملک، بخونید مالک. این تخفیفه؟ شما فکرش کنید این چه تخفیفی است؟ دو کلمه با دو تا معنای جدا هزار و خورده ایسا چه خدرم علما بحث کردن سر تفاوت معنای اینها مطالبش. ولیزام تو اون مفتاح المفاتی عرض کرده بودم از خصوصیات قرائت ملک و مالک اینه که دو تا نزاع مهم را از قاعده حذف حذفش میکنه. یعنی هر منصفی نگاه کنه تفاوت ملک و مالک نمیتونه در محدوده چی داخل بشه؟ حون علی امتی. چرا؟ چون مترادف نیست. حون علی لهجه نیست، هر دوتاش مال قریشه. میگن لهجه بنی تمیم ملک و مالک هر دوش لهجه قریشه که مالا. ببینید تفاوت لهجه را حذف کرد، تفاوت مترادف ها را حذف کرد. چرا؟ چون ملک و مالک مترادف نیستن. اینا رو قبل عرض کرده بودم، به تفصیل بحثش کردم. خیلی این جهت مهمه. هی بیایم هی بگیم تحوینن آخه ما مطالب مهمتری داریم در نزول بر سبعت احرف تا بیایم سری بزنیم به چی؟ به مسئله تخفیف که یه حوزه خوبه سهولت شریعت و هم این وقتی مطرح میشه تو فضای تحقیق علمی باعث میشه دقائق بحث سبعت احرف چی بشه؟ فراموش بشه. اون دقیقه است دیگه صورت مسئله پاک میشه. این خیلی مهم از این است. خب حالا بیایم روایتی که دیروز خوندیم که فرمودن که قلتو، عبارت شهید فعلا بس شد. قلتو صفحه دو بودیم. بفرمایید.
این چون چند مثلا شد 6 7 تا صفحه باشه فرمودید که این گفت فرمش خودتون هم جایی هم ندید که افراد القراءه یا افراد القراءت بل روایت یا افراد القراءت بل اجتهاده. بعد این حرفشو با یه حرف دیگه مدارید دوچار مشکل میشد چون گفتید امام القراءه امام کسیست که اهل اجتهاد میبود. بعد از عاصم هم این دوتا قراءت معروفش میشه افراد بل روایت بوده. بعد ما یکم که عاصم مثلا امام بوده تو قراءت بعد ها حفظ هم یعنی چه فرق کرد حفظ و عاصم تو این فضا قرار بوده اینا
و اینا امام این بحث خوبیه. بله بحث خوبه، ان شاءالله میرسیم، یعنی دیر نشده. اونا با توضیحش من تو مباحث افراد هیچ ما یعنی فرمایید شما در یک کلمه اینه که مدتی هم ذهن من مشغول میشد. ببینید چرا حفظ بعدی که گذشته مدتی میاد پیش استادش من با حالتی که من و ابوبکر هر دو شاگرد شما هستیم با هم دیگه دو جور میخونیم. آقای استاد چه شد؟ درسته؟ عاصم جواب داد. خب جوابش هم معروف همه میدین امام صبح. اونی که عرض من اینه ما بریم تحلیل کنیم به روانکاوی عاصم کنیم. عاصم چه کار میکرد؟ فعلا به حفظ گفت که اون چی که به تو گفتم ان عبدالرحمن سلمی ان امیر المومنی صلوات الله علیه. اون چی که به ابوبکر گفتم از کی؟ از یه جا دیگه میگه که ابو عبدالرحمن گفته که من وقتی میرفتم با همه اونا همراه میکردم خودما. یعنی قرائت ابو عبدالرحمن سلمی با هم معروف از ابو عبدالرحمن گفته من قرائت از امیرالمومنین میگرفتم بعد میرفتم با عثمانم میخوندم تطبیق میدادم با هم دیگه. بعد با ابن مسعودم بود با زیدم بود. ابو عبدالرحمن تو شرح حالش هست، درست شد؟ عاصم چون امام بود فعلا در مناسب حال حفظ چنین جواب داد. یعنی بیشتر میدید فعلا حفظ تابشا نداره، لذا با اسناد دیدید گاهی حتی شاگرد یه استاد مقام استادش نمیفهمه، بعدا که میگذره میفهمه این کی بود. عاصم نمیتونست اونجوری که هست اون ذهنیتی که در مقام امامت خودش مثل نافع داره که صاحب اختیار میتونه باشه الان کامل به کی؟ منتقل کنه به حفظ. لذا جواب میده درستم هست، اما اینکه خودش در فضای ذهنی خودش بین خودش و خدا حجت داشته باشه در اینکه کجا من دارم افراد به روایه میکنم کجا دارم مختار خودم را قرار میدم و بین خودش هم همه اینا درست بود، بلکه جای نزد او اختیار القرائش چی بود؟ اولا بود، حتی نزد ذهنیت خود عاصم، درسته؟ اینا مربوط میشه به فرمایش شما که انشالله عرض میکنم بعدن. خب حالا بحث دیروز شما پرسیدید که یک کتابی هم اسم بردی گفته توضیح دادن، من خبر ندارم کجا توضیح دادن تحقیقاتشون رو
کتاب نه آقا یه نرم افزار اسناد صدوق رو چاپ کردن تو اون قسمت توصیف تحقیقی داشته باشن می نویسن
اسناد صدوق نرم افزار تو نرم افزار نور هست
اسناد
درایه نسخه اولش نبودی مطالب
بله.
شاید این درایه تون نور نسخه یکش شاید اون اولین افرادی که خریدن من بودم اون یادمه قیمت از همم هم بالاتر قیمت گذاشته اول تو کدوم نسخه
همین آخری
آخری رو من آخری کدوم اینه که به صورت کتاب خونه است برنامه نویسیش
خود همون سند رو که می نویسه
خب
پایان سند اولا می نویسه سند رو هستم جدا یه سندی اگه از توش هست تعلیم
اونا که هست بله
بعد آخرش یه توضیح ها تو پروژه نوشته این توضیح ها من رو کارایی که خودش کرد یعنی مثلا مشترک تو این پروتوکولانیو
دوست. حالا دیدید این بحث ما رو یا نه؟
من رفتم تو یه سندی دیگه بدتر از این اولین روایت که تو کافی از قرائات اون بعد سندش به مراتب بدتر از این
یعنی حرف صاحب مفاتیح شما رو مشغول کرد؟
نه خیلی خودم مثلا اولین روایت که ما ارسلنا من
رسول
من قبل که من رسول و ولا نبی هم ولا محدد
بله
این یه سند غرقاتی داره به یه نگاه من خیلی مشکل تر از این سندی
که
الان هست ولی
اینو
نرسیدم بررسی
کنم خب حالا پس من سریع عرض میکنم این در اندازه دو برای که مطلب رو شما پیش بگیرید برای این عرض میکنم ببینید در خصال مرحوم صدوی باب دارن باب و ان القرآن نزل على سبعه احرف دو تا روایت درش آوردن اون دو تا روایتی که ایشون آوردن خب یکیش اون عیسی ابن عبدالله علوی که از نبیره امیرالمومنین صلوات الله علیه میشه به عمر اطرف میرسه به نظرم نبیره حضرت باشه یعنی حتی ندیده حضرت هم نیست به اصطلاح عوام مردم که میگن ندید دو واسطه داره با عمر اطرف دو تا عمر اشرف داریم در انصاب به عمر اطرف عمر اطرف عمر ابن علی صلوات الله و سلام علیه هست عمر اشرف عمر ابن علی امام سجاد است هر دو عمر ابن علی هستند اطرف عمر ابن علی ابن ابی طالب است اشرف عمر ابن علی ابن الحسین است صلوات الله علیه خب عرض کنم که ایشون از به روایت سند اول به ایشون میاد کتابم داره در نجاشی هم داره که ایشون کتابش رو نقل میکنه بنابراین اون روایت وس علا امتی در چی بوده؟ در کسانی بوده که علویان کتاب نوشتن تو طایفه هاشمیین و علویین اینجور نیست که بره در بدن ایکی نقل اهل سنت این نکته بره سند اول حالا بیشترم میرسیم انشاءالله چون الان ایشون مطرح کردن نکته دوم اینه در روایت حماد آمده بود که محمد ابن یحیای سیرفی اینو من عرض میکنم شما مراجعه کنید تا ببینید فرمایش آقایون چیه در اینجا مرحوم صدوق این همین سندی که در اینجا خصال برای ان القرآن نزل علی سبعه احرف آمده در روایتی دارن در کجا در علل الشرایع از سجود علاما انبتت الارض سند اون روایت در علل این سند همین سبعت احرف در خصال یعنی تمام آحاد راوی ها در سند با هم دیگه چی هن؟ یکی هست اینا باید خودتو پیدا کنه از سجود چون من تونتون فقط نوشتم دیدم بخوام اینا رو بگذرم دیگه حدیث دنبالش هم ببینید در علل و شرایع آمده تو کتاب هم سندم همین سنده چرا میگم اون به خاطر اون فقهی کار بیشتری رو سند انجام میشه به درد ما میخوره در این مطلب و این سند در کتب فقه و حدیث مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جای دیگه محمد ابن یحیای سیرفی وقتی میاد میگه مجهولون اما همین روایت رو مرحوم شیخ در دو جا در تهذیب آوردن. یه جا گفتن انا حماد از سجود الا ما انبتت الارض، میگن طریق شیخ به حماد صحیحه صحیحون. یه جا دیگه این سند رو میارن که توش محمد ابن یحیای سیرفیه میگه مجهولون. یه روایت هستان اونجایی که مرسل به حماد میزنن چون طریقشون به حماد میگن صحیح، اینجا چون سند آمده میگن مجهول. اینا داشته باشید. خب پس این سند در نزد صدوق در علل الشرای اینجور آمده. در سند روایت یه روایت دیگه است در ثواب الاعمال، این خیلی راهگشاست. ثواب الاعمال صدوق رضوان الله، اینجور سندی داریم. عبارتش این است که حضرت روزه گرفتن اونقدر حتی قیل ما یفتر، صام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چی؟ حتی اینا خاصی پیدا کنیم، میگم برای اینکه بعدن پیدا کنیم، حتی قیل ما یفتر، گفتن دیگه قرار نیست حضرت چکار کنن اصلا روزها، یک روز را حتی افطار بکنن. در این حدیث در سندش چیز جالب آمده، در سند این روایت آمده که محمد ابن یحیی اخی مغلس از سیرفی، یعنی برای محمد ابن یحیی دو تا وصف آوردن، یکی اخی مغلس، یکی از سیرفی. محمد هم سیرفی است هم اخی مغلس است، درست شد؟ خب حالا بیاد نجاشی را باز کنید. نجاشی دو تا محمد ابن یحیی دارن، یکیش میگن محمد ابن یحیی الخزاز ثقتون عینون، یکی هم میگن محمد ابن یحیی خفعمی اخو مغلس. سیرفیش نمیگن، کلمه اخو مغلس کلمه شده توضیح‌دهنده چی این نجاشی، میگن محمد ابن یحیی اخو مغلس، سیرفیش نمیگن، فقط میگن الخفعمی، درست شد؟ صدوق در اونجا هم میگه از سیرفی هم میگه اخو مغلس، درست شد؟ از اینجا معلوم میشه که از سیرفی همون اخو مغلس هست که خسامی است که نجاشی میگن. این برای تاییدی که من آوردم، این میشه خلاف اون فرمایش نرم افزار. تو نرم افزار فرمودن محمد بن یحیی سیرفی. در موسوعه مرمای خوی اینجوری دارن فرمودن ثم ان الروایه صحیحه، که بعد نگاه میکنید، فان محمد ابن یحیی الراوی عن حماد و ان کان مرددا بین ستا، مردد بین ستا، بین محمد ابن یحیی الخزاز، محمد ابن یحیی الخفعمی، خفعمی هم ثقه است ولی ثقتون عینون نفهم، و هما ثقتان، و بین محمد ابن یحیی السیرفی و هو غیر موثق. غیر موثق نه یعنی گفتن موثق نیست، یعنی توثیق نشده، مجهول، ولیکن الظاهر انصراف الی الخزاز، تو بس خودشون فرمودن. منظور من اینه، با این توضیح که من عرض کردم، حالا ببینیم دیگری فرمودن. از سند ثواب الاعمال که مرحوم صدوق هم سیرفی را کنار اخو مغلس گذاشتن و نجاشی هم اخو مغلس را کنار کی گذاشتن؟ خسعمی گذاشتن. معلوم میشه که این دوتا یکی هن، نه محمد ابن یحیی الخزاز. این خواستم سری بگم که روش تحقیق کنید، انشاءالله زنده بودیم برای فرمانیم کدوم این حرفا درسته، حرف اون فرمایش اونها یا اینجا. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
سورهای قول الله سمزرخون تطبیق میدن. بله، اینم باز ما خودمون تو آیات دیگه، تو جاهای دیگه قرآن خودمون میتونیم، یعنی دست خودمون یک مثلا هی تختی کنیم یا نه باز مثلا
نه، ما اینا اوائل همین مبایست صحبتش کردیم. اونجایی که عرف عام معیت کنه در بعض جهاتش مانعی نداره، ولی اونی که آیه طباطبایی میفهمن جزء اسرار، خودش میگن سر است و اسرار مال اهل اسراره، یعنی اونایی که خودشون بین خدا از قرآن استفاده میکنن. شبیه که آقا ایسن یک عبارت آوردن، آقا از منون مجلسی اول فرمود محالی برام پیش آمد، مکاشفه شد، بدن مبارک رسول الله را دیدم، بعد علوم لایتناها از قرآن میفهمم. من تو تدکی هم آوردم خوندیم قبلا، خیلی عجیبه، مجلسی اول جزافگو نیستن، اون تو اون فضاست، ولی ما نه، ما اینطوری که بخوام طبق فرمایش ایشون اونجایی که از روایات شاهد داریم بله، اما اینکه کسی خودش ذهنش جولان داشته باشه محتملات بیاد، اون که خیلی خوبه، لذت میبره خودش، به قرآن نسبت نمیده، کارا چی نمیکنه که فضا را مشب. اما افلا یتدبرون القرآن، تدبر معناش هم اینه که مینشینه فکر میکنه وجوه و محتملات را، چه یسیر قلبه فی رياض الآيات. اون معنی نه
شهید و همون 55 که شما فرمودید درسته، متولد 911.
پس به آقا بگیم کدوم آقایی بودن؟ بگیم پس فردام تذکر بدیم چون گاهی اشتباه. شهید 50 بفرمایید. حالا تذکر بدیم من فردام بگم که اگه بعضی شنیدن اشتباه تو ذهنشون نمونه، این خیلی ناجوره که از یه مباحثه تو ذهن یه کسی میمونه دیگه سالها.
شهبازم فهمیدید که شاگرد ابن مجاهد اینا دو تاست، این چون یه وقتی به خود ابن مجاهد فهمیدید که
نه خود ابن مجاهد گفت، بعضیا گفتن داره، ابن جنی میگه نتونسته بنویسه لذا من نوشتم، اینا ابن جنی میگه. ابو طاهر شاگردشه که شواذ الصعب نوشته، نه شواذ الرقه، دو بحثه. او از سبع را نوشت، میخواست شواذ غیر صعب را بنویسه و نتونست. المحتسب شواذ غیر صعب، ابو طاهر شواذ الصعب است. بله این خیلی فرق میکنه از حیث کار، یعنی بین اون سبع خود ابن مجاهد شواذ نوشته، نمیدونم هم هست کتابش یا نه. ابو طاهر همینیه که گفتم شاگرد هم ابن شنبوز بود هم شاگرد ابن مجاهد بود. ازش پرسیدن دو تا چه فرقی دارن، گفت هر دو خوبن، فقط ابن مجاهد عقلش بیشتر از علمشه، ابن شنبوز علمش بیشتر از عقلش. ولی من از چیزان که از ابن جنی دیدم و دیگران تو بغداد، ابن مجاهد اینجوری دارم خیلی موجه بوده، یعنی فقط چهره حکومتی نبوده، بین مردم هم ها، یعنی چهره فرهنگی بیرونی خوبی داشته. ابن جنی خیلی ازش تقدیر میکنه. ابن جنی همجوری نیست که بیاد به خاطر، معلوم میشه که علمیتش و وجاهت بیرونش هم خوب بوده.
خیلی مجموعه روایت های تو در حد بیشه تو سایت گذاشتی که مثلا قرآن مستمر است بر امر و نهی و قصص و اینها،
اون یکی از وجوه ثبت اهر هم نرسیده،
ما هنو میرسیم
هنو میرسیم انشاءالله. یکی از چیزاش اینه که بعض روایات داره که این دوتا کلید میشه، نزل القرآن على سبعة احرف فی سبعة ابواب. وقتی این دو تا کنار هم به کار رفته، میبینیم گاهی اون چیزی را که سبعت احرف میخواسته با ایجازش برسونه این بازش کرده. لذا طبری هم تو مقدمه تفسیر دو تا باب درست کرده.
من یه فرضیه خودم باختم که شاید مثلا این باشه،
بله،
این تخمیزه برای اومده، اگر قرآن قرار بود یک متن قانونی فقط بکن نکن باشه اصلا جذابیت نداشت، این که مشتبه بر قصص و حکم و تمثیل و اینه هست، این تخمیزه برای اومده.
تو اون روایت نزل القرآن علی سبعت احرف که داره امرون و نهیون و اینا، هیچ کدومش تخفیفن توش نیست. جالب اینه اونایی که توش تخفیفنه مسئله امر و نهیون ها نیست. ما اینجا مفصل بحثش کردیم سر این که حرف ابو عبید رد میکردیم، همین ابو عبید اینجوری معنا کرده، نه او که لهجات رو گرفته بود، بله امر و نهی رو کی گرفته بود، خودش فقط ذکرش کرده بود، اونا بحثش کرد. ببینید تمام روایاتی که میگه امرون و نهیون نه، هیچ جاش توش نیست که تخفیفن. این مطلب کل نزل القرآن علی سبعت احرف امرون علی امرن و نهی کلها شافن کافن امرون، لسان اینه. اون جایی که میگه تخفیفن حبن، اون صحبت امرون و نهیون نیست، ولی زنی فرمایش شما مال دو باب با هم دیگه جفت و جور نمیشه. یعنی تخفیف تو یه روایاتیست که ربطی نداره به امرون نهی، امرونه تو روایتیست که ربطی به تخفیف نداره. نه مرور بکنید میبینید ها، تو هم کتب شیعه هم کتب مقدمه تفسیر طبری که بوده 50 تاش آورده.
توصیقات و تذهیبات رجالی در مورد این قرآن رو ربات شما هیچ اهمیتی نداره؟
اونم
نافذ میدونید یا نه؟
بله،
مثلا در مورد همین حفظ آسم،
حفظ ها که اصلا تذیفش میدونم، آسم هم رو میگم فیه کلام، خیلی جالب
عبارت مرحوم های خویی تو مستند اونت البزقا جلده هست الو انه بعض ها اولاقه معروفون بالفسق و الکذب که حفظ راوی لقراعت
بله، خب همینی بود که یکی آقای هم من پارسال بودم دو سال پیش بگفتم آنجا یه جلسه فایلش نگاه کنم، من مفصل اینا توضیح دارم. حفظ میدونید این حرف را خیلی بعید است ایشون بیارن حرف یه سنی را اینجور جلوه بدن، این که حفظ میگم فاسق کاذبه، این حرف کیه؟ حرف یه سنیست علیه حفظ. چرا گفته؟ عرض کنم که آوردم من تو. بله آوردم تو مباحثمونم گفتم به تفصیل تو حفظ ضعیفه. اینا ببینید تو حفظ شرح حالش میونده این سنی چرا اینا میگه؟ بعد شاهدش آوردم شیخ طائفه دیگرم میگن من اصحاب الامام صادق، یعنی بابا حفظی که شیعه بوده ما شیعه تو کتاب شیخ طائفه میگه من اصحاب امام صادق، اون سنی میگه که کذابون، یعنی
آره
یعنی حرف سنی را میارن که کذابون و حالا که سنی میگه کذابون یعنی چیزهای گفته به ابروی صحابه برمیخوره، لذا میگن ضعیفون فی الحدیث ثقتون فی القراءه. دیدید؟ خب چرا؟ چون قرآن که قرآن میدونن که در حدیث هرچی روایت کرده دروغ میگفته دام ملدشون اصحاب الامام صادق. این قد وقتی میری دنبالش میبینید چیزا واضحه،
علت
موجه برای تذکیه ابدا. ایشون میگن و اصلا سند ندارن، مرحوم طبرسی اول مجمع میگن اتفاقا اینا رو برگزیدن تو سندهای قوی متصل دارن، ایشون اینا میگن، ایشون میگن اصلا کدوم اینا سند دارن تو البیان اینا رو
چون آقای البانی هم که کتابشون اونجا تمام انبار رو که نقل میکنم همه دلالت بر فسق و کذب و ضعف
حفظ داره. بله خزا اینجور بوده در روایات او، هم من خیلی گشتم نورمند که ببینم یه جای روایت پیدا کنم از حفظ که بیتونیم کرا بدیم به خود، ببینیم گرا بدیم گرای به چی؟ به این هم ببینید چطور کذابون اینا روایت کرده. اگرم پیدا کردم یادداشت کردم الان یادم نیست.
یا هم گفتن کذابون یا هم گفتن عقلش از کار افتاده.
آسم هم خودش همینطوره، آسم شیعه است، نقلای حسابی داره. تو حدیث میدیدن که نمیتونیم به اهل سنت ها تو نقل حدیث بگیم دلت خاطر جمع باشید از آسم، نمیشه. یه چیزایی میگه که ما باید چی به خطشه بندازیم که خاطر جمع نباشن از حدیث او.
نسبت فسق و کذب یعنی از یک دوره و از یک شخصی شروع شده که بعدی ها از او گرفتن.
بله یعنی شما پیجی میکنم، من آوردم تا اونجایی که ممکنم بودم پیدا کنم خدمتتون، برید در حفظ شرح حال حفظ صحوه مستقله. ولی اگر هم لینک های دیگه جدید دیدید نیاز صفات بهم دیگه اضافه کنید خیلی. چه به نحو ارسال، یعنی یکی از بهترین چیزهایی که این فدکی را گسترش میده اینه که شما الان ذهن دو حاضره میبینید دو تا مطلب به هم مربوطه، همونجا ارسال کنید، این صفحه به اون صفحه هم مربوطه، درست شد؟ بعدا میان بین صفحه ها لینک گذاشته میشه به صورت ارتباط در نیم. مذارت میخوام بزن
من پرسن از خود ایشون گفتن به طبق نگاری برنگاه، یعنی تفصیل توضیح ندادن ولی کلیتش گفتن محمد بن یحیی خزعمی از طبق نگاری با هم نمی ساخت، ما خزاز رو اونجا داشتیم، یعنی
هر دو اصحاب امام صادق
هم. من خودم ناکنم همین فهمیدم ولی ایشون تو جمعه
هم نکتش شد، ولی میشه باید بیشتر توضیح بدن، توضیح بیشتر نیاز داره. ولی اونا هر دو با توضیح بیشتر انشاءالله که این خوبه. در اینم که من عرض کردم این بود که اون حد فاصل ابو اخو مغلس نجاشی داره برای سند سواب الاعمال. در دو جا جامع المسائل تلهیه به آلات رو مطرح میکنه، یکی در جلد دومه، یکی هم در جلد پنجمه در کتاب الشهاده. یه جاش دارن که مثلا ضرورات عرفی ختام، چون ختم سو یا مثلا زفاف یه جاش دارن یه جاش ندارن. به نظرم یه تخفیفی استفاده میشه از عبارت ها، دیال خودتون نگاه کنه کدومشه، در این که شاهد باید عادل باشه، اونی که تلهی به آلات موسیقی میکنه شاهد عادل نیست، تو دادگاه شهادتش قبول نیست. یکی هم در بحث غنا در مکاسب محرمه در جلد دوم به مرور بکنید، به نظرم یه تخفیفی هست اینا. اما خب این که چه جوری هست، مرحوم صاحب جواهر تو جواهر دارن که دف و سنج نداشته باشه، مثلا دفی که توش چه از زنگوله هست و زنگوله با سبب میشه که مطرب باشه، مناسبت فساق و اینها باشه نه، اما اگر دفی باشه که تو روایت هم داره و مثلا هم به نظرم تعبیر سنج دارن یا یه لغت دیگه تو جواهر دارن، اونم جواهرم نگاه بکنید، اینا مثلا تخفیف درش هست. ما مباحثه کردیم متاسفانه اونا ضبط نشده، مثلا یادم هم رفته بود آقای وافی گفتن که یه چیزی خروجی بحث خوب بگفتم، دیدم بله راست میگن، یه مدتی ما اینجا بحث موسیقی رو مفصل اینجا مباحثه کردیم ولی اون زمان نبودی ضبط ها ضبط نشد،
حلال شد آخر
یه صفحه هم توی
فرمودی بعدی که ایشون فرموده بودن، وقتی من جلد 22 کجا بود جواهر باز کردن ها چه با مداد نوشتم، اون مدادی رو یادم اومد که تو مباحثه یاد داشت کردم، خودشون نوشتن یا نه نمیدونم تخفیفا
به نتیجه تخفیفا شد
یا نه، یه ترکیبی بود از کیفیت صوت و محتوا با هم، یعنی هیچ کدوم اینا عنصرهای مستقل نبود، توضیحاتی که بود یعنی صرفاً کیفیت صوت یا صرفاً محتوا واقعاً آمیختگی به ترکیب اینا تأثیر میذاره در اون غنایی که میگن چیه؟ محال عدم حساسیت نسبت به حرام و حلال در شخص پدید میاد، یعنی کیفی جوریست که او را وارد حالش میکنه، میگه با حرام و حلال، میگه حرام و حلال چیه؟ یعنی نسبت به حرام الهی اینا چی میشه؟ حساسیت روحی او ضعیف میشه، اینا میگیم طرف، طرف خفتیه در روح که این حالت را میاره، لذا علما گفتن مناسب مجالس ایشون وش یعنی این، لذا اگر یه کیفیت صوتی باشه محتوا بیاد نگذاره اون حروم حلال ضعیف مشکل نداره، نمیتونی بگم چون کیفیتش اینه، کما این که اگه محتوا خرابه اما صوت اصلا مشکل نداره، خب محتوا خرابه نه اینکه اون غنا باشه، لذا ترکیبی از هر دو، یعنی کیفیت صوت میاد به زمینه محتوای ناجور در روح او چکار میکنه؟ حال طرب رو برو میاد، حال طربی که یا غمناک میشه یا خوشحال میشه، به نحوی که دیگه حساسیت اون نسبت به احکام شرعی حرام و حلال از بین میره، بعدن شرابم بیاره میخوره، که حاجی ها میفهمدن متخصص این فن ولید ملعونه، خیلی زیاد میگفتن حاجی ها جمله عجیبی هم دم ولید گفته، چون حوض شراب داشت، حوض شراب داشت میرفت تو حوض میخورد، من خود علیکم میفرمودن که این ولیدی که متخصص هر دوشه او گفته، گفته همون کاری که خمر با انسان میکنه موسیقی هم میکنه، یا ایشون میفرمودن از متخصص باید بازه مهمینه، یعنی موسیقی که موسیقیه تو فارابی خواب کرد، میگه معروفه میگه خواب کرد این را تو زندو، این فن مهمیه، من همونجور تو مباحثه عرض کردم بعدی که یادم من شیخ بهایی در کشکول فرمودن که فقهای بزرگ ما همه علم موسیقی را بلد بودن، انجامش حرام میدونستن اما علمش را بلد بودن، در کشکول
عرص مستثنان است
ضرورت و تبراجه ها اینه نگاه
کنم طبق همین فرمایش که طبق نظر
چی مستثنان؟
عرص قنای در عروسی
ها عرص من
با قابل
نمیدونم بله فل جمله استثناء هست درش، یعنی در روایتش هم مشکل اصلا نداره،
اون قابل ما اینا که انا میزنه اینه که
اون از باب اینه که میگن آلت مختصه نباشه، به خاطر اون احتیاط هم دارن، این آلت غیر مختصه باشه به نحو لهوه به همدش قطعی هم نرسه مشکوک باشه، قابلمش که هیچ مشکلی نداره چون آلت معدل نیست، اونش هم وقتی به حد لحب قطعی نرسه دیگه به خاطر احتیاط این کارم